ران. سلام بر شما شنوندگان گرامی، همراهان محترم، خوش آمدید به بخش دوم از برنامه شبکه رادیوی تهران. امید به خدا به اتفاق همکاران خوبم در پخش تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. تلاش میکنیم که برنامه ها به موقع رأس ساعت تقدیم حضور شما گرامیان همراهان محترمش. امروز هم پنجشنبه 24مین روز از اسفند ماه هست. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر بگذارید. همکارانم آماده هستن نخستین برنامه در بخش دوم عنوان گفت‌وگو رو به طور زنده تقدیم حضورتون کنن. لطفا شنونده باشید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارند؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع گفت.
گفت‌وگو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر پنجشنبه شما به خیر باشه. من مصطفی صادقی هستم، اینجا استودیوی رادیوی دوست داشتنی تهرانه، برنامه گفت‌وگو، و ما در آخرین پنجشنبه‌ای که در خدمت شما خواهیم بود در سال 1402 اینجا هستیم تا انشالله برنامه رو در خور شما تهیه بکنیم و خدمت شما پخش بکنیم. سومین روز از ماه مبارک رمضان هست امروز. آرزوی قبولی طاعات همه شما عزیزان رو داریم و البته مهمتر از اون التماس دعا داریم. بریم اتاق فرمان، برگردیم برنامه رو شروع بکنیم.
هنوز یادمون نرفته که در 15 مهر ماه یک عملیات غافلگیر کننده از سوی حماس جهان رو تکون داد.
یورش از زمین و آسمان آغاز می شود، حمله غافلگیر کننده.
برخی گفتن اسرائیل واکنش سری نشون میده و دو سه روز کار این نبرد تموم میشه. یک عملیات سری واکنش سری هم خواهد داشت.
فقط یه چیز رو میخوام بگم، حماس درهای جهنم رو روی غزه باز کرده، تصمیم گرفته مسئولیتش هم باهاشه و تاوانش رو پس میده.
اما ظاهرا مسیر دیگری در پیش بود. صهیونیست‌ها که ابتدا شوکه شده بودند از روز چهارم حملات وسیعی را شروع کردند.
این وزیر دفاع اسرائیل که دیگر تعارف را کنار گذاشت.
نه برقی در کار خواهد بود، نه غذایی و نه آب یا سوختی. هیچ چیزی وارد غزه نخواهد شد. ما در حال جنگیم با یک عده حیوان انسان نما و با هاشون همینطور رفتار خواهیم کرد.
از نظر اونها هیچ محدودیت اخلاقی یا قانونی برای کشتار مردم وجود نداشت. تصویر اولیه‌ای که رسانه‌های حامی اسرائیل نشون دادن این بود که اونها یک ماه کار حماس رو می‌سازند. توقع این بود که این جنگ بهانه رو دست نتانیاهو داده که غزه رو اونطوری که دوست داره از نو دوباره بسازه.
بنیامین نتانیاهو هم از آینده غزه بعد از نابودی کامل حماس گفته.
من نمی‌گذارم اسرائیل اشتباه توافق‌های آزلو را تکرار کند. بعد از جانفشانی رزمندگانمان من اجازه نخواهم داد کسانی که تروریست تربیت می کنند یا از تروریسم حمایت مالی و معنوی می کنند پا به غزه بگذارند. غزه حماسستان و فتحستان نخواهد شد.
سه رویای اولیه بنیامین نتانیاهو، آزاد کردن گروگان‌ها، نابودی کامل حماس و به دست گرفتن مدیریت سیاسی و نظامی غزه، در رسانه‌ها با خوشبینی بیان می‌شد.
اسرائیل خواستار آن است که در پایان این جنگ حماس در غزه نابود شده باشد.
اما کم کم مشخص شد که این یک جنگ تمام عیاره. بنابراین رئیس اصلی وارد کارزار شد.
یک مأموریت پیچیده دیپلماتیک. جو بایدن وارد خاک اسرائیل شد.
بله، مسئله جنگ غزه در این حدوداً 6 ماه اخیر یک کلاس بزرگ برای فهم عرصه بین الملله. اینکه چگونه ساختارهای حقوقی میتونه در مواقع بحران ناکارآمد باشه.
1 ماه بعد از حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگی تمام عیار، شورای امنیت بار دیگر در برقراری آتش بس شکست خورد.
در شورای امنیت چند بار خواستن اسرائیل رو محکوم کنن، اما آمریکا نگذاشت. در نهایت در مجمع عمومی سازمان ملل مصوبه‌ای به نفع مردم غزه در آذر ماه داشتیم.
The result of the vote is as follows. 153 in favor.
آمریکا پیشتر هم مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شده بود. حالا با وجود مخالفت ایالات متحده، قطعنامه مجمع عمومی تصویب شده.
همه یه تلاش این بود که بگن صهیونیست‌ها کار خودشون رو می‌کنند.
اسرائیل تأکید کرده که به جنگ در غزه حتی بدون حمایت بین‌المللی هم ادامه میده.
واقعیت این هستش که جامعه بین‌الملل، تمام سازمان‌ها، منطقه، هر کشور، همه خواهان پایان دادن این جنگ ارتجایی هستند. اما آنچه واقعیت این هستش که امریکا و در واقع اسرائیل و امریکا بدون توجه به این خواست بین‌المللی دارن همچنان ادامه میدن.
در مقابل کشورهای غربی حمایتشون رو از نتانیاهو بالا بردن تا بگن حرف آخر رو چه کسی میزنه. در آلمان هم صدر اعظم این کشور برای صهیونیست‌ها سنگ تموم گذاشت.
Eines ganz klar und unbestritten ist.
یک چیز کاملا روشن و بدون چون و چراست. آلمان در کنار اسرائیل قرار دارد.
ولی با این وجود روی آنتن زنده مجبور بودند این گونه اعتراف کنند.
اگرچه حمایت به یک معنا تمام و کمال آمریکا از اسرائیل باعث میشه که شورای امنیت قطعنامه الزام‌آور صادر نکنه، تازه اونم صادر بکنه به این معنا نیست که لزوماً بلافاصله جنگ متوقف میشه، چون اراده‌ای نیست برای اینکه این قطعنامه رو اعمال بکنه در اسرائیل در نوار غزه به خاطر حمایت آمریکا از اسرائیل. اما در نهایت یک رویه اخلاقی درست میشه، حمایت از کشوری که داره یک منطقه دیگر رو بمباران میکنه به این شکل گسترده و شهروندان غیر نظامی در کنار در واقع معدودی از گروه نیروهای مسلح حماس جونشون از دست میدن، مشروعیتش رو از دست میده در جامعه بین المللی و ادامهش دشوار خواهد شد و کار رو برای اسرائیل در آینده دشوارتر هم خواهد کرد.
نگاهی به مسیر طی شده جنگ غزه که میندازیم و اوضاع غزه رو از مهر تا اسفند که بررسی میکنیم، متوجه میشیم که برنده واقعی این نبرد کسیه که افکار عمومی جهان رو مدیریت کنه، چون این جنگ فراتر از منطقه ما رفته و خیلی ها در دنیا پیگیر جزئیات اون هستند.
ساعت 14:07 پنجشنبه است. اینجا خدمت شما هستیم. 24 روز از اسفند ماه آخر سال، برنامه گفتاورد رو انشالله شروع میکنیم. یک بسته خوبی رو شنیدیم، به نظرم تصویر کاملی نشون داد از آنچه که در این چند هفته در غزه و در میدان جنگ گذشته. اینجا امروز دو مهمان عزیز و ارجمند داریم، جناب نیما رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران و آقای علی نقیپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای رضایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدین، تورات عبادتتون قبول باشه انشالله.
درود بر شما، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان بزرگوار. تاعت و عبادتتون هم قبول، آرزوی توفیق دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای نقیپور، خدمت شما هم سلام عرض.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما مجری عزیز و تمام شنوندگان عزیز و با آرزوی قبولی تاعت و عبادت در این ماه عزیز، و امیدوارم که شنوندگان ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن.
خب متشکرم از شما. فکر کنم بسته صوتیمون انقدر کامل بود که نیازی به گفتن مقدمه از سمت من نیست. بحث رو اگر اجازه بدین از آقای رضایی شروع بکنیم. آقای رضایی، خیلی انتظار داشتن که در واقع ما با آغاز ماه رمضان شاهد آتش بس باشیم و تصور این بود که بالاخره تلاشایی که در دو تا سه تا از این کشورها داره انجام میشه، مصر و قطر و اردن و چند جای دیگه داره انجام میشه، به نتیجه ای برسه. حالا صهیونیست ها حماس رو مسئول شکست معرفی میکنن، اما خب واقعیت مشخصه که در واقع پایان جنگ یعنی پایان نتانیاهو. از همینجا با شما شروع بکنیم که بفرمایید که چرا در واقع با آغاز ماه رمضان به آتش بس نرسیدیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول در مورد اوضاع میدانی یه توضیحاتی بدم که بعد وارد سوال حضرت علی بشم. ببینید، خب یه مصاحبه آقای مارک وارنر رئیس کمیته اطلاعاتی سنا داشت با CBS تقریبا تو 140 روز جنگ، الان تقریبا یه 2 هفته قبل، اونجا اومد توضیح داد که ما فکر نمی کردیم که حالا مثلا بعد از 140 روز جنگ اسرائیل تازه یک سوم نیروهای حماس، یعنی 35% توان نیروهای حماس رو از بین برده باشه. و جالبه اونجا آقای وارنر اعتراف کرد که در مورد تونل ها هم تا حالا یک سوم تونل ها اصطلاحاً حذف شدن و یک سوم تونل ها خدمت شما عرضم که از بین رفتن. این چیزیست که در میدان بود. خب قاعده کار این بود که همونطور که در این کلیپ قبل از چیز هم بود، اسرائیل انتظار داشت خب خیلی سریع تکلیف حماس رو روشن کنه، بمب‌های بانکر باستر رو از آمریکایی‌ها گرفته بود. خدمت شما عرضم که انتظار داشت که با اینها اون کل تونل‌ها، شبکه تونل‌ها رو از بین ببره. یه گزارشی هم حالا قبلا وال استریت جورنال داشت که خب شبکه تونل‌های حماس از شبکه مترو لندن خیلی بزرگتر است. پس میخوام بگم در عرصه میدانی اون موفقیتی که باید میشد لازم بود به دست بیاد، خب به دست نیومد. حالا قرار بود که صهیونیست‌ها اومدن در عرصه خدمت شما از مذاکرات میخواستن اون چیزی رو که در عرصه میدان به دست نیاوردن اونجا کسب کنن. به چه معنا؟ ببینید، خب بالاخره یک فشارهای زیادی روی مردم غزه وارد شده بود. انتظار میرفت که مردم غزه حمایت خودشون رو از حماس و مقاومت جمعه شهاد اسلامی کم بکنن. خب این حالت رخ نداده بود. الان این یک سلاح شده بود در دست صهیونیست‌ها و با این چیز که حالا ما داریم وارد ماه مبارک رمضان میشیم و حماس تحت فشاره، کل مقاومت، حالا جمعه شهاد اسلامی هم تحت فشاره و اینا مجبورن به خواسته‌های ما تن در بدن. اون بسته‌ای که اومده بود و چند بار حالا رفت و برگشت، واقعا خیلی یک بسته‌ای بود که میشد گفت عملا اگر اجرا میشد حماس، ما باید در هوشیاری حماس شک میکردیم. یعنی قرار بود که صرفا یک فریز بشه وضعیت موجود، یک سری کمک ها وارد غزه بشه، گرگان های آزاد بشن، بعدش هم خب روز از نو روزی از نو. حالا تو این شرایطی که اسرائیل می اومد یک کمک هایی رو میداد، یک مشروعیتی رو تقریبا کسب میکرد، اینکه حالا مردم گرسنن اونجا، و بعدش می اومد دوباره همون فضای قدیمی رو ادامه میداد. به نظر من حماس استراتژی خوبی رو در پیش گرفت. از اونور هم همون نکته که اشاره فرمودید، ببینید نتانیاهو مجبور فعلا این رو کش بیاره. حالا این سفری هم که رئیس حزب اردوگاه ملی آقای بنی گانتس به آمریکا داشت، آمریکایی‌ها تعمدن اونجا لشکرکشی دارن میکنن، یعنی اصطلاح خودمون از لشکرکشی، لشکرکشی سیاسی است. یعنی دارن میگن که آقای نتانیاهو حواست باشه که ما اونجا یک آلترناتیوی برای تو در نظر گرفتیم و اگر به گزینه آتش بس نرسی بالاخره چیز میکنی. چرا؟ اونم نشد گرفته از فضای خدمت شما عرضم انتخابات داخلی آمریکاست که انشالله تو بخشای بعدی بهش میپردازیم. پس به نظر من عدم موفقیتی که توی زمین داشتن، توی میدان داشتن، میخواستن توی مذاکرات به دست بیارن که حماس هوشیاری به خرج داد.
به نظر نکته مهمی رو شما اشاره کردین. هم زمان با این مسئله آمریکایی‌ها اعلام کردن که در مورد حمله اسرائیل به رفح مخالفن، نمیخوان در واقع این اتفاق صورت بگیره. یه حرف و حدیثایی هم میزنن که اصلا بهشون نمیاد، این که در واقع برای نمیدونم مسائل انسانی و نگرانی های انسانی اونه که اصلا بهشون نمیاد تمام این بمبایی که اونجا ریخته میشه آرم آمریکایی داره. چرا آمریکایی ها در واقع ترس دارن از حمله به رفح؟ یه بحثی هم مطرح شده بود که رمضان تبدیل به طوفانی میشه علیه صهیونیست ها اگر اتفاق بیفته، که البته ما دو سه تا اتفاق مهم تو این چند روز داشتیم که در ادامه با هم بحث می‌کنیم. آقای نقیب پور، خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که ما قبل از این که طوفان الاقصا شروع بشه همیشه شاهد این بودیم که آمریکا یه فاصله زمینی خودش رو با اسرائیل حفظ می‌کنه. یعنی حمایت 100% رو تو بین جامعه دنیا، یعنی از هان عمومی، ما می‌بینیم که نمیکنه و یه مدار فاصله میگیره. ولی تو این جریان موضوع الاقصا و طوفان الاقصا و درگیری اسرائیل با حماس، ما شاهد اینیم که آمریکا میاد کنار اسرائیل قرار میگیره و با چراغ سبز اسرائیل و همونطور که خودتون اشاره کردید با بمب‌هایی که تو آنقو نفوذ میکنه که برای تونل ها استفاده میشد و حتی سربازان آمریکایی که ارسال میشه به اسرائیل، شما در جریان هستید اون خلبان آمریکایی که خودشو آتیش زد به خاطر اینکه توی این نسل‌کشی شرکت نکنه، ما میبینیم عملا آمریکا اومده کنار اسرائیل واقع شده. حالا چرا مخالف اینه که اسرائیل به رفح حمله نکنه؟ چون که ایشون یعنی آمریکا میداند قدرت حماس و میداند بعد 150 خورده روز اسرائیل نتونسته کاری از پیش ببره. موجودیت اسرائیل یعنی ناموس آمریکا، حفظ اسرائیل مهمترین موضوعی که آمریکا روش داره مانور میده، چون که وجود اسرائیل برای منافع آمریکا تعریف شده. و بعد از این همه مدت روز که از درگیری طوفان الاقصا میگذره و همچنین نتانیاهو نتونست اون قضیه موفق بشه، افکار داخلی مردم خود فلسطین اشغالی که به اسرائیل معروفه، اینها همه دست به دست هم میده که دولت و دولت اسرائیل فشار بیاره تا متوقف کند. اگر متوقف نکند چه بسا ما در کرانه باختری رود اردن هم شاهد این موضوعات باشیم، درگیری خواهد اتفاق افتاد و مسلمان ها ماه رمضان ماه خط قرمزشونه، یعنی میگن اگه میخوایم شهید بشیم توی این ماه شهید بشیم، میخوایم کشته بشیم توی این ماه، و این ماه براشون خط قرمزه. و هنوز حماس هنوز قسم اصلی یا قسمت اصلی نیرو و قوت خودشو ظهور و بروز نداده. آمریکا قبل از این که به اینجا کشیده بشه میخواست راهکارهای دیگری رو بده، ولی خب نتونست موفق بشه، مثل با اون دیوارکشی که انجام دادی یا کشورهای دیگه مقابلش ایستادن و عملا برنامه آمریکا خوب پیش نرفت. ولی باید همونطور که شما فرمودید آمریکا و اسرائیل توی حرکت‌های خودشون یکی هن، یعنی حمایت آمریکاست که اسرائیل اگر بخواهد وارد رفح بشود، اگر بخواهد مثلا غزه رو تمام کند.
بسیار خوب، متشکرم آقای رضایی. برگردیم به بحث با شما و گفتگو در این مورد. یکی چیزی که از همون ابتدای طوفان الاقصا دیده میشد و هر چقدر هم که میگذره شاید عمقش هم بیشتر میشه، اختلاف بین در واقع امرا و نظامی ها و سیاسی های اسرائیل هست. این خیلی نکته مهمیه، یعنی من امروز داشتم نگاه میکردم تعداد صندلی ها و کرسی ها رو تغییرات مهم کرده بود، یعنی آرایش کاملا به هم خورده. طبق اون مطلبی که از یک روزنامه اسرائیلی خوندم آرایش سیاسی خیلی اونجا به هم خورده و طبعا به ضرر نتانیاهو هم به هم خورده. شما تصورتون اینه که چقدر دیگه این دولت میتونه دووم بیاره؟
درود بر شما. ببینید به نظر من پایان جنگ، حالا با یک فاصله خیلی کوتاه، پایان دولت نتانیاهو هم خواهد بود. بالاخره یک کابینه ائتلافی که تشکیل شد، خب تندروها اونجا دست برتر رو داشتن و ما توی عملیاتی که حالا بعد از طوفان الاقصا 7 اکتبر انجام شد هم این تشتتی که حضرت عالی همش اشاره فرمودید نشأت گرفته از اون نگرش افراطی که داخل کابینه است دیدیم. گفتم روزهای اول خب جنگ در قالب رویکرد کلازویتسی دنبال میشد، میخواست تخریب کنه نیروهای مسلح دشمن رو، بمباران شدید بود، بمب‌های بانکر باستر بی بی یا اصطلاحاً سنگر شکن رو داده بودن، خیلی میزدن و خب افکار عمومی جهانی جریه دار شد. بعد دیدن عملاً هیچ کاربردی نداشت، رویکرد بس یومینی رفتن جلو، قرار بود حمله خدمت شما عرضم که تصرف سرزمینی دنبال بشه. بعد دیدیم الان میبینیم بعد از تقریباً یه چیزی نزدیک به 5 ماه، حالا کمتر از حمله زمینی، حالا نه از خود عملیات طوفان الاقصا، باز هم هیچ گونه توفیقی نداشتن. خب این میخوام بگم تشتت سیاسی که از اتالی بهش اشاره فرمودی در نحوه اداره جنگ، در نحوه مذاکرات، شما دیدید الان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده که از طرف اطلاعات ارتش بود استعفا داد، گفت آقا ما خواهان اختیارات بیشتریم. خب درست هم هست. ببینید حماس اینا استدلالشون این بود که حماس زمانی وارد میز مذاکره شده که خب بسیار مردم روش فشارن، گفتم گرسنگی داده شده و الان حماس مجبور امتیاز بده. بعد دیدن نه، حماس سفت و محکم وایساده و هنوز امتیاز نمیده، چون حق هم داره. ببینید شما قرار بوده با یک عملیات زمینی در عرض مثلا 2 ماه 3 ماه بیاد و یک گروهی به نام حماس رو از روی زمین محو کنید، حالا نهایتا بعد اومدن گفتن خب ما حاضریم یک اصطلاحاً آپشنی به حماس بدیم اینا ترک کنن نوار غزه رو. بعد دیدن نه، همین الان خدمت شما از یحیی سنوار زنده است، برادرش زنده است، رافع سلامه زنده است، محمد از زیف زنده است. خب دیگه شما این چه عملیاتی؟ جالب آقای نتانیاهو اشاره کرده بود که من مرد چهارم حماس رو کشتم. حالا معلوم نیست ایشون منظورش از مرد چهارم حماس کیه. اگه مرد چهارم حماس آقای محمد از زیف که همچنان صحیح و سالم داره عملیات ها رو اداره میکنه. پس میخوام بگم که این تشتت در نحوه شروع جنگ، نحوه پاسخگویی، نحوه مذاکرات ادامه داشته و شما مستحضر باشید بعد از پایان جنگ اصلا این دیگه به یک مرحله اشتعال خواهد رسید و به نظر من اصلا نتانیاهو هیچ بقایی، هیچ امیدی برای بقاش پس از پایان جنگ نخواهد بود. این رو حتی خوشبین‌ترین تحلیل‌های تحلیلگرانی خواهند گفت که به حزب لیکود و حزب آقای نتانیاهو نزدیکن. و پایان مرگ نتانیاهو به نظر من رقم خورد و پس از این جنگ این تشتت‌ها خیلی شدیدتر خواهد شد.
اینجا به نظرم نقطه مهمیه که فرمان شما به پایان رسید آقای نقیب‌پور. به هر حال بعد از آقای نتانیاهو جنایتکار دیگری خواهد اونجا در واقع ما بعضی‌ها فکر می‌کنن مثلا مسئله اونجا نتانیاهوه. خب اونجا نخست وزیر قبلیش هم کارنامه‌شون خیلی سفید نیست، از همه سیاه‌تر هم شاید توشون پیدا بشه نسبت به نتانیاهو. اون تو مسئله الان اینجاست که دولت بعدی اگر بخواد اونجا سر کار بیاد، نخست وزیر بعدی با چه شرایطی مواجهه؟ ما یک آمریکایی رو داریم که الان اگرچه که بعضی ها میگن اینا مثلا مسائل مثلا حالا مثلا تحلیل های خاصی است و اینها، اما در عمل مشاهده میشه اختلاف نظر جدی بین آمریکا و اسرائیل. در داخل همینطور که آقای رضایی گفتن، خب اختلاف خیلی جدی شده در دولت و در کابینه و آرایش سیاسی هم داره تغییر میکنه. در سطح در واقع دیپلماسی عمومی و در دنیا هم اتفاق مهمتری افتاده. شاید هیچ وقت شما تصور نمی‌کرده یه روز در خیابان‌های پاریس و لندن و جاهای مختلف علیه اسرائیلی‌ها مثلا بخون تظاهرات بکنن در این حد. در سطح دول مسلمانی که متأسفانه نقش خائن رو بازی کردن در این چند وقت، در این بیش از 150 روز که انشالله همونطور که رهبری گفتن به جزای این خیانتشون خواهند رسید، اونها هم خیلی دیگه روشن نمیتونن انتقاد بکنن یا مثلا بیان سمت اسرائیل، اگرچه که در عمل دارن خیلی کار می‌کنن، در صحنه عمومی خیلی نمیتونن. یعنی اینا همه اینا به ما نشون میده که واسه مهمتر، شاید اگر مثلا قبل از طوفان الاقصی می‌خواستیم بشینیم فکر کنیم که یه روزی ممکنه یمن مثلا اسرائیل رو بزنه، امروز موشک هایپرسونیک آزمایش کرده. شاید مثلا ما فکر نمی‌کردیم یه روزی مثلا مقاومت عراق از اونجا بزنه یا مثلا پایگاه‌های آمریکایی رو به جهت حمایت از اسرائیلی‌ها بزنه، یا حالا اتفاقات دیگری که در جبهه مقاومت داره میفته. مثلا حزب الله ظرف دیروز تا پایان شب یک موشک باران گسترده از انواع موشک‌های فلق و حالا چیزای دیگه.
بله،
این سقوط نتانیاهو و پایان نتانیاهو آغاز چه دولتی است؟
خدمت شما عرض کنم که آقای صادقی عزیز، نتانیاهو تقریبا چهره اسرائیل رو در دنیا خراب کرده.
بله،
یعنی شما شاهد این هستید که با داشتن تمام ابزار و تجهیزات، فضای مجازی، رسانه‌ها تماما دست لیبرالیسم یا امپریالیسم یا هر چه که اسمشو میذارن هست، ولی میبینیم که توی خیابون‌های واشنگتن یا شهرهای آمریکا تظاهرات چند هزار نفری بگیم بهتره اتفاق میفته. خود آقای ایلان ماسک چند روز پیش توی پیامی که صادر کرد میگه من تعجب میکنم اینجا واشنگتنه که این همه جمعیت جمع شدن برای حمایت از فلسطین. پس الان ما مواجه هستیم با شناخت مردم دنیا از مظلومیت فلسطین. میشه یه جور دیگه بررسی کرد، میشه بگیم که آقا این جنگ فلسطین، جنگ حماس و جنگ اسرائیل فقط محدود به اینجا نیست، این جنگ بین دو تا گفتمانه، بین دو تا گفتمان اسلامی و لیبراله، بین دو تا گفتمان توحیدی و غیر توحیدیه، و این گفتمان هست که الان داره منتشر میشه و ما شاهد این هستیم که گفتمان لیبرالیسم و اقسامی که شامل ایشون میشه در حالت نزول قرار گرفتن. شما میبینید که الان کشورهای دنیا که اصلا ارتباطی به مسلم و مسلمان و کشور اسلامی ندارن الان پیشروان. همونطور که شما فرمودید کشورهای عربی جز محدود کشورهایی که محور مقاومت در اونها جریان داره، حتی مردمش یعنی نمیتونن تحت فشار دولت‌ها اعتراض کنن. مطمئنن اون بحث پیمان ابراهیم یا صلحی که قرار بود اسرائیل بیاد بعد اون موضوعاتی که ترامپ بسته بود بیاد با کشورهای اطراف و عربی حوالی خودش اتحاد برقرار کنه به مشکل برخواهد خورد. ما میبینیم که کشورهای دیگه الان مقابل اسرائیل قرار گرفتن، ولی کشورهای عربی مسیر ترانزیتی زمینی رو باز کردن. خب همونطوری که حضرت ها فرمود این خیلی بده، مطمئنن تاوانشو خواهند داد کشورهای عربی. ولی در مقابل ما میبینیم یمن، یمنی که همه فکر میکردن خب تو جنگ یمن کی میومد هواپیماها رو حرکت میده و بمب و میریخ سر مردم یمن، همین اسکاترانای اسرائیلی آمریکایی بودن با هواپیماهایی که عربستان در خدمت داشت. یا میبینیم یمن میاد تنگه رو میبنده، تنگه باب المنده رو میبنده و اونجور قدرت نمایی و هیمنه امریکا از هم میپاشه. امریکایی که تا تکون میخورد، ناوش تکون میخورد، همه میترسیدن و مسیر باز میشد. میان تو عراق میبینیم که فسایل مقاومت یا گردانهای مقاومت دارن اونجوری علیه اسرائیل و تلاویب رو دارن میزنن. حزب الله هم که به عنوان خط مقدم داره با اسرائیل هنوز نیروی اصلی شروع نکرده و همه اینها. ببینید الان شما شهرهای شمالی اسرائیل خالی از سکنه است. چند روز پیش نتانیاهو گفت اگه اینجوری باشه مردم میترسن بر نمیگردن.
یا نظرسنجی من دیدم انجام شده بود، درصد بالایی از اونها گفته بودن که دیگه بر نمیگردیم.
خب خیلی ها هم مهاجرت کردن.
این یه مهاجرت معکوس ما داریم اونجا.
قبلا اگه یادتون باشه آقای سید حسن نصرالله گفته ما سعی میکنیم بدون جنگ در فلسطین موفق شویم، یعنی بدون جنگ. خود فشارها باعث شد مردم از اونجا بکشن. پس دولت آینده اسرائیل اگر بعد نتانیاهو بخواد بیاد سر کار، با چهره خراب شده اسرائیل در دنیا روبروه و شاید قطع کمک‌های اقتصادی که بهش میشده تا حالا.
متشکرم شما نرکور. آقای رضایی، شما ما چند جلسه با هم اینجا حضور داشتید، بحث کردیم، گفتگو کردیم، تخصص خوبی در امور تسلیحات نظامی و فنون نظامی دارید. من همیشه بهره میبرم، درس میگیرم از شما. آقا اگر الان یه نفر بالاخره آدمی که شاید مثلا مثل من باشه، یعنی سوادی نداشته باشه، بخواد در واقع تحلیل بکنه، میشه بفرمایید به لحاظ نظام، یعنی ما همین حرفایی که زدیم، نمیدونم ابعاد اجتماعی، ابعاد دیپلماسی رسانه‌ای، ابعاد دیپلماسی عمومی، همه اینا رو بذاریم کنار، بیایم بحث نظامی بکنیم. خب طوفان الاقصا یک هیمنه مهم اطلاعاتی و امنیتی از اسرائیلی ها رو از بین میبرین. مثلا شعار نیست واقعا، این تصاویر روز اول رو نگاه کنین، مثلا یک شاید چند تا کلاس نظامی میخواد که بشین بحث بکنیم چطور اون دیوار رو اون کار کردن، چطور رفتن گروگان گرفتن برگشتن، چه اتفاقاتی افتاد، حالا صحنه مدیریت جنگ و تونل ها و اینا هم که سر جای خودش. اما به لحاظ نظامی دقیقاً چه خبره؟ یعنی مثلا قدرت نظامی حزب الله، از این ور قدرت نظامی یمن، از اون ور گروه های مقاومت که در عراق و برخی کشور دیگه حضور دارن، از اون ور به حال اون جایگاه ژئوپلیتیک ایران، چه به لحاظ نظامی که در واقع یک بحث استراتژیکی داره، میشه ساعت ها رو جاش بحث کرد. و ما در واقع یک اسرائیلی داریم دیگه، یک اسرائیلی که در واقع اون چه که از تبلیغات بیرون میاد اینه که آمریکایی‌ها و غربی‌ها تا دندان مسلحش کردن، انواع اقسام سلاح‌ها رو داره و اصلا مهمتر جدا از این که ما هم سلاح داریم، ولی هیچ ابایی از این که جنایت بکنه و خونریزی بکنه و عرابه‌های مرگش رو راه ببره نداره. شما به لحاظ نظامی برای ما تحلیل بفرمایید که اصلا چه خبره اونجا.
بله، درود بر شما. ببینید من از همون مقدمه بسیار خوب حضرت علی شروع میکنم. اسرائیل معمولا بنیانی که از روزی که بنیان گذاشته شد، خدمت شما عرضم که بناش در بعد نظامی مبتنی بر دو تا ستون بود. یکیش برتری هوایی مطلق، ایر سوپریوریتی، برتری مطلق هوایی بود، و دومیش برتری اطلاعاتی بود. شما میدیدید که توی 1963 که جنگیدن، 1967 ببخشید، 1967 که جنگیدن، حالا اون زمان هنوز آمریکا بیشتر مبتنی، نیروی هوایی اسرائیل مبتنی بر تجهیزات و هواپیماهای فرانسوی بود، یعنی میراژهای فرانسوی. حالا 1973 دیگه فانتوم ها رو آمریکا بهشون داد. خدمت شما عرضم که شما میبینید که هر جا اسرائیل وارد جنگ میشه، 1948 اگر آغاز بگیریم، 1956، 1967، 1973،